بخش دوم برنامه‌ها و برنامه بازتاب کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. برنامه بازتاب این هفته به دومین دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری آمریکا می‌پردازه، دیداری که باز هم ناکام موند و هیچ دستاوردی برای استقرار جهانی نداشت.
شکست مذاکرات آمریکا و کره شمالی یک بار دیگر سیاست خارجی ایالات متحده را به چالش کشیده است. اینکه رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش چه تصوری از صحنه بین الملل دارند. واکنش اکثر رسانه‌های جهان به مذاکرات آمریکا و کره شمالی در ویتنام از همان زمان پایان مذاکرات آغاز شد.
All this probably could have been saved.
اگه ترامپ به پیشنهاد یا حتی به حرفهای مشاورانش عمل میکرد، از این نشست نتیجه میگرفت. اما در این شرایط دومین شکست آمریکا در ویتنام رقم خورد.
رهبر کره شمالی به خوبی میداند که واشنگتن به دنبال بزانو درآوردن و خلع سلاح کامل کشورش است و در مقابل مشخص نیست که چه چیزی به دست میآورد. این متغیرها باعث شده تا پرونده کره شمالی و آمریکا پیچیده تر از قبل شود، چرا که وضعیت کاملا مبهم است و هیچ گشایشی هم در کار مشخص نیست. ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پایان این مذاکرات این طور گفت:
اونها خواستار برداشتن کامل تحریم ها هستند تا به سمت آریسازی هسته ای حرکت کنند. این نشدنیه. همه تحریم ها تا آریسازی کامل پابرجاست.
شبکه خبری راشا تودی در تحلیلی میگوید که این بزرگترین شکست آمریکا در مقابل کره و دومین شکست این کشور در خاک ویتنام است.
شکست دور دوم مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی در ویتنام مشخص کرد که علت به بن‌بست رسیدن این مذاکرات بی‌اعتمادی پیونگ‌یانگ به واشنگتن و عبرت گرفتن از ماجرای پرونده هسته‌ای ایرانه. خروج آمریکا از برجام و توافقنامه اقلیمی پاریس، پایبند نبودن ترامپ به تفاهمات صورت گرفته پیشین در ناتو و تحمیل شرایط جدید به آن، جنگ تجاری با چین و حتی متحدان اروپایی و دهنکجی به بسیاری از معاهدات جهانی، همه و همه گویای ذات اصلاح ناپذیر، تمامیت خواه، حداکثر طلب و بعد عهد کاخ سفید است. همه این موارد سبب شد که رهبران کره شمالی هر روز به کاخ سفید بی‌اعتمادتر شوند و فریب وعده‌های کذایی آن را نخورند.
دو کشور خرداد ماه امسال در اولین دیدار خود سندی چند صفحه‌ای امضا کردند که در آن بر لزوم حرکت به سمت خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و عادی‌سازی روابط دو جانبه تاکید شد. با این وجود از آن زمان هیچ نقشه راهی برای تحقق این اهداف ترسیم نشده و تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی هم ادامه دارد. با این وجود پیونگ‌یانگ از نیمه سال 2017 آزمایش‌های علنی اتمی و موشکی خود را متوقف کرد، اما بر اساس ادعای رسانه‌های آمریکایی به توسعه زیر ساخت‌های برنامه‌های اتمی و موشکی خود ادامه داد. تحلیلگر خبرگزاری فرانسه می‌گوید که شکست دور دوم مذاکرات آمریکا و کره شمالی نشان می‌دهد که شخص ترامپ و هیئت حاکمه این کشور واقعاً به فکر تفاهم و مصالحه نیستند.
حرف کره شمالی این است که اگر یک سایت هسته‌ای را تعطیل می‌کند، آمریکایی‌ها گام بعدی را از طریق لغو تحریم‌های متناسب با آن بردارند، در حالی که واشنگتن اصرار دارد که کره شمالی با خلع سلاح هسته‌ای دستای خود را بالا ببرد و سپس با هزار اما و اگر بخشی از تحریم ها را به هر میزان که خواستند لغو یا تعلیق کنند.
حالا بسیاری از افراد در دنیا به خوبی دریافتند که آمریکا قدرت نرم خود را از دست داده و دیگر هیچ کشوری، حتی هم پیمانان قدیمی آمریکا، به این کشور باور و اعتماد ندارند. ماجرای شکست مفتزهانه آمریکا در مذاکرات هانوی ضربه مهلک جدیدی به این کشور وارد کرده و این اتفاق بر همگان آشکار کرد که واشنگتن مؤلفه‌های قدرت سخت و نرم را یکی یکی از دست می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی اما مثل همیشه برای اینکه از بار سنگین این شکست کم کنند، ترامپ را متهم به ناآگاهی از مسائل جهانی کرده و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را پشت ویژگی‌های شخصی ترامپ پنهان می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست.
علت شکست ترامپ در مذاکره با رهبر کره شمالی دقیقاً بیانگر عدم آشنایی او با این مذاکرات است. آمریکا امتیاز می‌گیرد اما امتیاز نمی‌دهد. این خصلت فراگیر سیاستمداران آمریکایی است. اما این وضعیت در زمان ریاست جمهوری ترامپ برجسته‌تر هم شده. با این حال برجام هم اکنون مایه عبرت کره شمالی است. کارشناس امروز ما در این برنامه آقای دکتر سید رضا میرطاهر هستند، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم به نوبه خود خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خوش آمدید آقای دکتر. اگه موافق باشید همکاران من در یک دقیقه حضرت عالی رو به شنوندگانمون معرفی کردن، این بخش رو بشنویم و برگردیم، بعد من سوالا رو از خدمتتون داشته باشم. بفرمایید.
دکتر سید رضا میرطاهر متولد 1342 در تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است. وی با سابقه 30 ساله در پژوهش و مترجمی در حوزه‌های مختلف روابط بین الملل و جامعه شناسی از تحلیلگران زبده روابط بین الملل و مدیریت استراتژیک است. نگاهی به کارنامه علمی ایشان نشان دهنده نقاط برجسته است. دکتر میرطاهر مقاله‌های نظیر ترامپ و شکستی دیگر در عرصه سیاست خارجی با محوریت کره شمالی، آمریکا و ترکیه، گروکشی F-35 در برابر S-400 و کتاب‌هایی با موضوعات مختلف اهم از دریای خزر و نظام منطقه‌ای آن، جمهوری اسلامی ایران و انتفاضه فلسطین و عناوین بیشمار دیگری را به رشته تحریر درآورده است.
خب آقای دکتر، اجازه بدید که بریم سراغ سوالات. به نظر میاد که دوران افول هژمونی آمریکا با وجود ترامپ سرعت گرفته. شاید بعضیا این گزاره رو یک موضوع شعاری بدونن، ولی به هر حال نکته مهم اینه که واقعا در حوزه به ویژه سیاست خارجی یه اتفاقاتی داره میفته، از جمله اونچه که ما میبینیم که مذاکرات خارجی آمریکا با شکست مواجه میشه، یعنی به طور کل از موضوع قبل از حتی کره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که شما فرمودید، یکی از مشخصات دوران زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا که از 20 ژانویه 2017 وارد کاخ سفید شده این هست که وی میشود گفت تحولی مهم، البته با رویکرد منفی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی آمریکا پدید آورده. خب عرصه داخلی الان مورد بحث ما نیست، اما در عرصه خارجی اقداماتی که ترامپ انجام داده به معنای واقعی کلمه باعث کاهش نفوذ و هژمونی آمریکا در سطح بین‌المللی شده. وقتی از هژمونی صحبت میکنیم که معمولا در فارسی بهش سیطره یا سلطه گفته میشه، منظور توانایی تأثیرگذاری یک قدرت بین‌المللی بر دیگر کشورها بدون استفاده از اعمال زور هست. به عبارت دیگر مفهوم هژمونی بیشتر با مفهوم نفوذ در ارتباط مستقیم قرار داره. طبیعتاً هنگامی که از افول هژمونی آمریکا صحبت می‌کنیم، به این معنا خواهد بود که اصطلاحاً دیگر کشورها خیلی کمتر از گذشته از آمریکا حرف شنوی دارند و این مسئله طبیعتاً باعث انزوای روزافزون و کاهش تأثیرگذاری واشنگتن در سیاست دیگر کشورها، اهم از کشورهای رقیب، کشورهای دشمن و یا حتی متحدان اروپایی آمریکا شده. خب اگر بخوایم این مسئله رو تبیین کنیم، بایستی به طور خیلی مختصر بگم که یکی از مهمترین مشخصه‌های سیاست خارجی دولت ترامپ ظرف بیش از 2 سال گذشته‌ای که وی روی کار آمد، تأکید بر یک جانبه گرایی و اعمال زور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی هست. ترامپ یکی از مهمترین مسائل یا رویکردهایی رو که در این زمینه اتخاذ کرده، بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی، خروج از پیمانها و توافقات بین‌المللی و همچنین مذاکرات دو جانبه با کشورهایی هست که از دیدگاه اون مشکل قدیمی سیاست خارجی آمریکا محسوب میشن. مستحضر هستید که جنگ کره در سالهای 1950 تا 53 با دخالت مستقیم آمریکا جریان داشت و از اون زمان تا الان بین دو کره، یعنی کره شمالی و کره جنوبی، حالت آتش بس برقرار هست و هیچ گونه توافق صلحی بین اینها منعقد نشد. خب از طرف دیگر کره شمالی با توجه به تهدیدات مستمر آمریکا، به دلیل اینکه آمریکا حدود 40 تا 50 هزار نفر نظامی خود رو چندین ده سال هست که در کره جنوبی مستقر کرده و هر سال رزمایش‌های بسیار گسترده دریایی، زمینی و هوایی علیه کره شمالی برگزار می‌کنه و اساساً جوی که در طی چند دهه گذشته بعد از آتش بس در جنگ کره در شبه جزیره کره وجود داشته، جوی فوق‌العاده ملتهب بوده که حتی در برخی موارد به درگیری‌های محدود نظامی بین کره شمالی و کره جنوبی هم انجام میده. خب کره شمالی با توجه به این تهدیدات به بست قدرت نامتقارن خودش پرداخته و در این زمینه سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی تکنولوژی موشکی و در مرحله بعد تکنولوژی هسته‌ای نظامی انجام داد و در واقع مخصوصا بعد از ادعای اینکه توانسته یک وسیله اتمی هیدروژنی رو حتی آزمایش کنه، این مسئله نگرانی‌های شدیدی رو در بین متحدان غربی واشنگتن، اهم از کره جنوبی، ژاپن و خود آمریکا برانگیخت. از زمانی که ترامپ روی کار اومد، ابتدا تلاش کرد رویکرد اعمال زور رو در قبال کره شمالی در پیش بگیره و در چند ماه نخست زمامداریش حتی احتمال وقوع جنگ بین آمریکا و کره شمالی بسیار افزایش پیدا کرد. ترامپ چندین ناو هواپیما بر رو به اطراف آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرد و حتی مستقیماً تهدید به حمله هسته‌ای بسیار ویرانگر علیه کره شمالی کرد. اما نکته جالب این هست، ترامپ اساساً یک سیاستمدار نیست. ترامپ یک تاجر و دلال هست و اومده در عرصه سیاست همون روش‌های تجاری و دلالی خودش رو کاملاً داره به کار میبره. لذا در عین اینکه ظاهرا در واقع تهدیدات بی سابقه ای رو علیه کره شمالی مطرح کرد، اما به موازات اون مسیر مذاکرات سیاسی با پیونگیانگ رو هم شروع کرد که این مذاکرات سیاسی باعث شد که دو طرف توافق کنن که دیداری در بالاترین سطح بین سران آمریکا و کره شمالی صورت بگیره که این دیدار در واقع در ژوئن 2018 در سنگاپور انجام شد. بعد از پایان نشست سنگاپور، ترامپ ادعا کرد که به موفقیت بسیار قابل توجهی در رابطه با خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی دست پیدا کرده و کره‌ای‌ها هم برای خروج از بحران و در واقع وضعیت بسیار سختی که الان بهش دوچارن، یعنی تحریم‌های بی‌سابقه سازمان ملل علیه این کشور، در واقع راضی شدن که با آمریکایی‌ها مذاکراتی رو داشته باشن. بعد از مذاکرات سنگاپور قرار شد که در واقع اقداماتی فرعی انجام بشه، مثلا تحویل باقی مانده اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره، و در کنار اون مطلب مهم این بود که کره قبول کرد که برخی اقدامات عملی رو در راستای محدود کردن توانمندی موشکی و هسته‌ای خودش انجام بده. نکته مهم این بود و هست که آمریکا عملا نشان داد که فقط به دنبال اجرای خواسته هاش توسط کره شمالی هست، بدون اینکه ما به ازای مشخص و ارزشمندی رو در قبال اون به کره پرداخت کنه.
خیلی ممنونم از توضیحتون، ولی یک پرسش دیگر، شاید اگر از یک زاویه دیگر نگاه بکنیم، این هستش که آیا آمریکا صرفاً میخواد که کره شمالی رو اونطور که جناب علی میگید به زانو در بیاره، یا نه هدف بزرگتری برای شرق آسیا در نظر داره؟
خب ببینید، واقعیت این هست که از دیدگاه استراتژیستای آمریکایی قرن 21 قرن شرق آسیا هست. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا صراحتاً از منطقه تحت عنوان ایندو پاسیفیک که در فارسی ما ترجمه میکنیم هند و اقیانوس آرام نام برده شده، برخلاف منطقه آسیا پاسیفیک که آسیا اقیانوس آرام هست، یعنی آمریکایی ها محور توجه خودشون رو بر منطقه وسیع از هند تا ساحل غربی آمریکا گسترش دادن و معتقدن قرن 21 قرن ایندو پاسیفیک هست. بله. لذا خب طبیعتا در این منطقه مهمترین و تأثیرگذارترین قدرت رقیب آمریکا کشور چین هست. چین الان دومین قدرت اقتصادی جهان هست، ولی تا 2030 تبدیل به اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد و آمریکا رو پشت سر خواهد گذاشت. خب چینی ها ضمن توسعه بسیار شتابان اقتصادی به سرعت مشغول مدرنیزه کردن نظامی و گسترش توانمندی نظامی خودشون هستند و این برای آمریکایی‌ها یک تهدید بسیار بزرگ در راستای همون بحث هژمونی جهانی آمریکا محسوب میشه. لذا در ژانویه 2012 در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در چارچوب استراتژی نظامی جدید آمریکا قرار شد که 60% از ناوگان نیروی دریایی آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک مستقر بشه و این نشون دهنده در واقع تصور تهدید یا threat perception هست که استراتژیست‌ها و مقامات ارشد پنتاگون در مورد توانمندی آینده نظامی چین تلقی میکنند. لذا در پاسخ به پرسشی که شما مطرح کردید، من تصور میکنم مسئله در واقع هسته‌ای کره شمالی یا بحران شبه جزیره کره بخشی از پازل بزرگی هست که آمریکایی‌ها در صدد حل این پازل هستند. این پازل بزرگ میشه اسمشو گذاشت تلاش آمریکا برای نفوذ و ادامه سیطره در منطقه ایندو پاسیفیک که در این منطقه با دو قدرت بزرگ مواجه است. اول چین و دوم روسیه، چون فراموش نکنید که روسیه به عنوان یک کشور اوراسیایی از اروپا تا سواحل اقیانوس آرام در منطقه سیبری گسترش داره و بخشی مهمی از توجه روسیه و حتی حضور نظامی روسیه در اقیانوس آرام هست. لذا آمریکایی‌ها در صدد این هستند که در واقع ابزارها و اهرم‌های فشار و نفوذ چین رو در این منطقه تحت کنترل در بیارن. از دیدگاه آمریکایی‌ها چینی ها به طور مستقیم حامی و حافظ و پشتیبان کره شمالی هستند و بدون رضایت چین و در واقع سازش با چین امکان حل و فصل مسئله هسته‌ای کره شمالی وجود نداره. اما مسئله مهمی که اینجا به هر حال تا الان خودشو نشون داده این هست که مقامات پیونگیانگ در این حال با توجه به منافع ملی خودشون و بر اساس تصوری که خودشون دارن در واقع مذاکرات با آمریکا کارو پیش بردن و چینی ها نخواستن یا نتوانستن نقش تأثیرگذاری رو در این زمینه ایفا کنن.
متشکرم از شما و از همراهی شما شنوندگان محترم. اجازه بدید که در این بخش از برنامه یک مستند بشنویم که همکارانم آماده کردن. بعد برگردیم و با ادامه پرسش ها با شما باشیم آقای دکتر.
شکست مذاکرات با رهبر کره شمالی، ناکامی جدید ترامپ از سفر به هانوی. از شبکه خبری فرانس 24 بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان مذاکرات با رهبر کره شمالی عنوان کرد آنها خواستار برداشته شدن کامل تحریم ها بودند، اما ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
با اینکه کاریر، کارشناس شبکه خبری فرانس 24، هنوز کورسوی امیدی به ادامه مذاکرات امریکا با کره شمالی دارد.
دونالد ترامپ موضوع پرونده کره شمالی را که نیازمند ماها و سالها کار کارشناسی و مشاوران وی است به موضوعی بی نهایت شخصی و مستقیم بدل کرده است که چنین شخصی سازی را در مورد داعش در سوریه و افغانستان نیز می‌بینیم. با این وجود درها به طور کامل بسته نیست، چرا که دونالد ترامپ وعده ادامه روابط خوب با کره شمالی را داده است که این به مفهوم ادامه مذاکرات و گفتگوها با این کشور است.
اما شبکه بی بی سی از دیدارهای دو طرف کاملا ناامید شده. این را میتوان از گزارش این شبکه فهمید.
ترامپ همواره میگفت مهارت‌ها در دستیابی به توافق و روابط گرم شخصیش با کیم جونگ اون او را قادر به دستیابی به توافقی خواهد کرد که رؤسای جمهور قبلی آمریکا نتوانستند با آن دستیابند. هیچ یک از طرفین امیدوار نیستند به این زودی‌ها نشست دیگری برگزار شود و ما دوباره به همان دیپلماسی قبلی بازگشتیم، یعنی همان چیزی که در دولت‌های قبلی رخ داد.
بعد عهدی آمریکا در تعهدات بین‌المللی‌اش به تابلوی برای عبرت دیگران تبدیل شده. از سوی برجام معاهده آب و هوایی پاریس یا لغو پیمان گسترش موشک‌های هسته‌ای میان برد با روسیه گواه دیگری بر بی‌اعتمادی به امریکاست. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا بدون در نظر گرفتن بدعهدی امریکا در دور قبلی مذاکرات میگوید و چنین دست پیش را میگیرد تا کسی نپرسد که چرا امریکا برخلاف کره شمالی که برخی از سایت های هسته خود را تخریب کرد، چرا امریکا به تعهدات خود عمل نکرد؟
متاسفانه ما نتوانستیم به چیزی دست پیدا کنیم که برای آمریکا مفید و معنادار باشد. فکر میکنم رئیس کیم امیدوار بود ما بتوانیم به توافق دست پیدا کنیم. ما از آنها خواستیم اقدامات بیشتری انجام دهند. او برای چنین کاری آماده نبود، اما من همچنین خوشبین هستم.
گویی مقامات ایالات متحده همه چیز حتی معاهدات بین المللی را بازیچه امیال خود میدانند. رفتارهای دوگانه و بی‌ثبات ترامپ موجب شده که او حتی در حوزه سیاست داخلی هم با چالش مواجه گردد. اریک هم تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با الجزیره انگلیسی در همین باره گفت:
اگر انتخابات در آمریکا اکنون برگزار شود، برای این رئیس جمهور دشوار خواهد بود تا بتواند 270 رأی الکترال را به دست آورد. در حال حاضر رئیس جمهور باید از این موضوع اطمینان حاصل کند که از یک پایگاه انتخاباتی قدرتمند برخوردار است. باید این موضوع را در خاطر داشته باشیم که این رئیس جمهوری است که به بازیگران فیلم‌های مستهجن پول پرداخت کرده است. او از نظر سیاسی و حقوقی محصور شده و متاسفانه این موضوع تقریبا عادی شده است. می‌بینیم که روابط آمریکا با همپیمانانش تیره شده است و همه مسائل در ارتباط با همپیمانان ما در آستانه شکست شدن قرار گرفته است.
کره شمالی با کسب تجربه از مذاکرات قبلی در سنگاپور و نقض عهدهای دیگر امریکا همچون برجام به این تجربه رسیده است که خیلی زود به مقامات امریکایی اعتماد نکنند.
خوش آمد دوباره به شنوندگان محترم برنامه بازتاب در رادیو فرهنگ. با آقای دکتر سیدرضا میرطاهر داریم صحبت میکنیم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، در مورد موضوع دیدار دوم رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری آمریکا. آقای دکتر، هم مستند رو شنیدیم هم پیشتر صحبت های جناب عالی رو. میخوام بدونم که خب با همه این مقدمات چرا این مذاکرات در دور دوم شکست خورد؟ کاخ سفید حتی بهش اذعان کرد در واقع.
خب ببینید، این به نظر من فوق العاده نکته مهمی هست. یعنی دلیل شکست مذاکرات هانوی بایستی درسی برای همه کشورهایی باشه که با آمریکا به نوعی تعامل دارن. ببینید، در جریان این مذاکرات خواسته آمریکایی‌ها این بود که کره شمالی بایستی همه تأسیسات هسته‌ای خودش رو تعطیل کنه و در مقابل امتیازی که آمریکا اعلام کرد حاضره به کره شمالی بده این بود که به آتش بس در جنگ 53 تبدیل به توافقنامه صلح کنه. اولا حالا یک جنگی 60-70 سال پیش صورت گرفته، الان چه اهمیتی داره شما این رو تبدیل به توافق صلح کنید؟ یعنی در واقع آمریکایی‌ها در مقابل امتیازی که از کره شمالی می‌خواستن هیچ به کره شمالی می‌دادن، هیچ. در حالی که مقامات کره شمالی دقیقاً خواستشون مشخص بود، اونها الان به شدت تحت فشارهای تحریمی هستن و خواستشون دقیقاً این هست در قبال تعطیلی مراکز هسته‌ای، مخصوصا تأسیسات هسته‌ای یونگ بیون، تحریم‌های سازمان ملل علیه پیونگ یانگ لغو بشه و این کاملاً میشه گفت یک معامله برابر هست. چون اگر
و گفتن که تمام تحریم‌ها لغو بشه، درسته؟
حالا کره‌ای‌ها دقیقاً نگفتن تمام، ولی گفتن شروع بشه فرایند لغو تحریم‌ها، چون تمام تحریم‌ها غیر ممکنه به یک بار لغو بشه. ولی توقعی که کره شمالی داشت این بود: اگر من قرار یک امتیاز بسیار مهم بدم و در واقع برگ برنده خودم رو در مقابل آمریکا، یعنی توانمندی هسته‌ای نظامی خودم رو از دست بدم، چی به دست میارم؟ و این نشون میده نحوه تفکر اولا ترامپ چیه، ثانیا آمریکا چه نگرشی به بقیه کشورها داره. کره‌ای‌ها هم به هر حال در طی 10 سال مذاکره با آمریکایی‌ها، مخصوصا مذاکراتی که با دولت بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا در دهه 1990 داشتن و توافقی که اون موقع انجام دادن و آمریکا ها کاملا خلف وعده کردن،
بله،
خیلی نسبت به این مسئله حساسن و لذا ما شاهد این بودیم که به هیچ عنوان پیونگیانگ زیر بار خواسته ترامپ و تیمش نرفتن و همین مسئله باعث شکست مذاکرات شد. البته دو طرف خواهان این هستن که کماکان سطحی از تعاملات دیپلماتیک مخصوصا مذاکره ادامه داشته باشه.
آقای دکتر، پرسش بعدی این هستش که بالاخره حالا الان که صحبت از این است که مذاکرات هانوی شکست خورده، آیا باید منتظر افزایش تنش بین آمریکا و به خصوص کره شمالی باشیم؟ چون بلافاصله بعد از اینکه اعلام پایان مذاکرات و شکست بود، فکر می‌کنم که کره جنوبی هم یک در واقع تهدیدی داشت نسبت به کره شمالی.
خب ببینید، اولا کره شمالی همواره تلاش کرده در مقابل در واقع قدرت عظیم جنگی آمریکا و کره جنوبی در واقع بر روی تسلیحاتی سرمایه گذاری کنه که توان بازدارندگی لازم رو به این کشور بده. اینکه کره شمالی ها همزمان روی تکنولوژی هسته‌ای نظامی کار کردن و چندین کلاهک هسته‌ای رو آزمایش کردن و در عین حال موشک‌هایی رو ساختن و نشون دادن و آزمایش کردن که قادر به خاک آمریکا برسه و اساساً به همین علت بود که آمریکایی‌ها واقعاً وارد فاز مذاکره با کره شمالی شدن، چون دیدن تهدیدی که کره شمالی میتواند، تهدید هسته‌ای که میتواند علیه خاک اصلی آمریکا انجام بده، اصطلاحاً تهدید معتبر یا کریدیبل انگلیسی گفته میشه هست. ولذا ترامپ به رغم تهدیدات اولیه حاضر شد که با کیم جونگ اون بر سر یک میز بشینه. اینکه بعد از این مذاکرات چه خواهد شد، تجربه قبلی نشون داده کره شمالی به هیچ عنوان در مقابل زورگویی و اعمال فشار عقب نشینی نمی کنه. نکته‌ای که وجود داره، رهبر جوان کره شمالی واقعا در صدد این هست که در واقع نوعی اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور صورت بگیره و این حتما در گروه این هست که این تحریم‌های سازمان ملل و که تحریم‌های بسیار گسترده‌ای هست،
بله،
و حتی تحریم نفتی کره شمالی رو هم در بر می‌گیره برداشته بشه. ولی این به این معنا نیست که بخواهد در واقع خودش رو از برگ‌های برنده‌ای که میتواند نقش موثری بر نحوه و ماهیت تصمیمات طرف مقابل بگذارد بی بهره کنه. لذا بعید نیست که بعد از شکست مذاکرات شاهد برخی در واقع تشدید تنش‌های دیپلماتیک و لفاظی‌های خصمانه دو طرف علیه همدیگر هم باشیم.
به عقیده جناب علی که کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل هستید، پیام اصلی مذاکرات هانوی چی بود برای همه کسانی که به هر حال این موضوعات سیاسی رو دنبال میکنن؟
پیام اصلی مذاکرات یا نشست هانوی این بود که هیچ امیدی به آمریکا در مذاکرات نباید داشت. در واقع کاملا این مذاکرات نشون داد آمریکایی ها وقتی از مذاکره صحبت میکنن منظورشون تعامل و بازی برد برد نیست، بلکه بازی برد باخته، بازی با حاصل جمع صفره. وقتی آمریکایی ها از مذاکره صحبت میکنن منظورشون این هست ما با طرف مقابل دور یک میشینیم، خواسته هامونو میگیم و طرف مقابل باید قبول کنه و سلام، تموم شد. و این نشون میده که واقعا در بحث مذاکره با آمریکا و امید به آمریکا واقعا بایستی بدبین بود و به نظر من آمریکایی ها تنها زبانی که میفهمن زبان زور، زبان قدرت هست. یعنی شما اگر برگ‌های قدرتمندی در اختیار داشته باشید، طرف مقابل یعنی واشنگتن حاضر هست که به حرف شما گوش بده یا به شما امتیازی بده. اگر شما صرفا بر مبنای قوانین بین‌المللی، عقلانیت و امثال اینها، حتی انصاف، قاعده انصاف به دنبال مذاکره با آمریکا باشید، در نهایت به هیچ جا نخواهید رسید.
یک ویدیویی هم از پامپو وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد که اتفاقا بهش گفتن که چرا با ایران اونطور مذاکره کردید، چرا با کره شمالی بدون پیش شرط؟ گفت کره شمالی موشک اتمی داره، معلومه که باید با اینها بدون پیش شرط مذاکره.
خب بله، این اتفاقا خودشون نشون میده که شما وقتی در واقع عوامل قدرت مخصوصا در بعد تسلیحاتی رو در اختیار داشته باشید، آمریکایی ها حاضر هستن که در واقع حتی بدون پیش شرط هم با شما مذاکره کنم.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر برای تحلیل امروزتون در برنامه بازتاب. با شما خدافظی میکنم.
خدا حافظ.
شنوندگان محترم، این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی فاطمه شعار، آیتم سازی میثم پوراعظم و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. عصر شما بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال، کاری از گروه جامعه، که این برنامه رو به مدت 22 دقیقه با موضوع معماری و شهرسازی تقدیم می‌کنیم به همه شما.